السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض‌الله قرداش هستم با یک برنامه تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم داستانی با عنوان ترس، ضرورت فرهنگ شهرنشینی، گزارش از زیارت امام قتیبه از بغلان و در همسایگی بغلان غصب ساحات باستانی در قندوز را داریم. اما قبل از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
چهارشنبه گذشته جلسه مقدماتی بحث روی ایجاد نصاب درسی انستیتوت توریسم بر ریاست پوهنمل نبی فراهی، معین اداری و توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در این نشست ابتدا فراهی نقش توریسم را در معرفی ساحات تاریخی و باستانی افغانستان، جذب سیاحان به کشور، فراهم آوری زمینه کار و اشتغال برای مردم و تقویه اقتصاد کشور مهم خوانده، گفت موضوع توریسم امروز در جهان از اهمیت خاص برخوردار بوده و ما نیز سعی هستیم به خاطر رشد اقتصاد کشور، ایجاد شغل و معرفی مناطق باستانی کشور، جذب سیاحان و گردشگران، خدمات سیاحتی را معیاری سازیم. به همین منظور انستیتوت گرزندوی در کنار سایر اقدامات در این راستا ایجاد گردیده است. باز هم به روز چهارشنبه گذشته نخستین نشست وزرای فرهنگ جنوب آسیا در شهر گوانجوی کوریا با اشتراک هیئت‌های فرهنگی کشورهای جنوب آسیا برگزار گردید. با گزارش آژانس باختر، در ابتدای این نشست معاون وزیر فرهنگ کوریا از اعمار بزرگترین مجتمع فرهنگی آسیا در شهر گوانجو خبر داده، گفت که مجتمع در آسیای دومین نشست وزرای فرهنگ جنوب آسیا در ماه سپتامبر سال آینده افتتاح خواهد گردید و از آن در جهت گسترش فعالیت‌های فرهنگی میان کشورهای آسیا به ویژه حوزه جنوب این قاره استفاده خواهد شد. در اخیر اعلامیه مشترک در جهت استفاده از حفاظت از منابع فرهنگی، تفاهم مشترک، گسترش منابع بشری در خصوص میراث فرهنگی، همکاری‌های چند جانبه فیما بین کشورها و برگزاری مداوم کنفرانس‌های وزرای فرهنگ کوریا و جنوب آسیا از سوی نمایندگان اشتراک کننده به امضا رسید. و کتاب امان التواریخ رو گشایی گردید. به گزارش آژانس خبری باختر، این کتاب به همت سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و با مقدمه وی اقبال چاپ یافته است. در محفلی که به این مناسبت در تالار مرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردیده بود، آقای رحیم گفت این تاریخ نوشته یک دانشمند، مورخ و ژورنالیست ایرانی به نام الحاج مرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی است که بیشتر از 80 سال قبل در قاهره زندگی میکرد و مدیر مجله بود به نام چهره‌نما، و این مجله در افغانستان، ایران، هندوستان و آسیای مرکزی نیز میرسید.
شماری از مردم برای ادامه حیات گویا بهتر شیوه هایی را برمیگزینند که در بسا موارد این گونه ها نتیجه مطلوب ندارد و مفاد قابل تصور نیز از آن به دست نمی آید. به گونی مثال مالک مال و منال و یا قدرت سیاسی کوشش می کند زیر دستان و یا افراد عادی را با ایجاد ترس و وهم تابع خود کند و دائما با آنها گویا حکومت نماید و آنها را با نیرنگی قرضدار خود سازد، با نمایش دارایی و مال وافر و یا قدرت سیاسی افراد نادار و فقیر را تحت تأثیر خود بیاورد و با منمنی و ابراز تشخص کاذب باعث این شود که مردم با آنها برابری نتوانند و بالاخره مطیع و فرمانبردار وی شوند. اما این شیوه تداوم ندارد و در مدت کم اصالت موضوع برملا می شود و خود فرد به چایی که کنده است سرنگون می گردد. علمای امور اجتماعی به این باورند که برعکس، ایجاد ترس در بین مردم نه تنها از تنفر مردم از ایجادگر آن نمی کاهد، بلکه شماری از آنها را به مبارزه و مقاومت در برابر آنها تحریک می نماید. لذا به کرات ثابت شده هیچ رهبر مستبدی نتوانسته با ایجاد ترس بالای مردم حکومت نماید. نرمش و درک واقعی نیاز مردم و عملی سازی آن می تواند مردم را همکار و پهلو بند رهبران نماید. داستانی داریم در این زمینه با عنوان ترس. فصل زمستان بود، دیو دهات و جنگل ها از برف زخیم پوشیده و تومی همه حیوانات وحشی را برف سنگین زیر گرفته بود. از جمله حیوانات جنگل، خرسی از فرط گرسنگی برای سیر کردن شکم خود به قریه نزدیک جنگل پایین شده بود. با اوعاو سگان جوانان ده اطلاع یافتند که خرسی در ده نمایان شده. شماری از جوانان با تیاق و چاقو و تفنگ و دیگر سلاح‌های گرم و سرد با هیاهوی زیاد در عقب خرس افتادند و خرس بیچاره از ترس جان خود ناگزیر واپس به طرف جنگل پا به فرار گذاشت. مسفیدان کارکشته قریه از جوانان خواستند که به عقب خرس فراری نروند، اما جوانان خونگرم و تکیه به جلو به عقب خرس در صحرای میان جنگل و قریه روان شدند. بعد از تعقیب زیاد توانستند خرس را در یک چقوری محاصره نمایند. از قضا خرس محاصره شده از ترس جان خود بدون در نظر داشت سلاح‌های سرد و گرم جوانان به سوی آنها حمله نمود و شماری از جوانان را زخمی ساخت و خود با قوت هرچه تمامتر فرار کرد و بالاخره جوانان با غیرت با لباس‌های خون‌آلود و پاره پاره از تعقیب خرس دست کشیده و به ده خود بازگشتند. در همین حال یکی از موسفیدانی که منتظر انتهای ماجرا بود به جوانان بازگشته از جنگل گفت: ما در اول به شما گفتیم که در عقب خرس نروید که عاقبت خوب ندارد، اما شما گفته های ما را قبول نکردید. جوانان گفتند: شما ندیدید که خرس از ترس ما چگونه فریاد می کرد و بالاخره به جنگل فرار کرد. پیرمرد با تجربه گفت: او فرار نمود که شما نترسید و شما را به خاطری نترساند که خودش در امان بماند. جوانان که خیلی از درد زخم خسته و درمانده شده بودند به سخنان پیرمرد آنقدرها ملتفت نشدند و به مفهوم آن نرسیدند. اما موسفید مجدداً برای آنها گفت: ببینید، اگر می خواهید از شر کسی یا چیزی در امان باشید، کوشش نکنید که او را بترسانید. دائماً به یاد داشته باشید، با ایجاد ترس امنیت قایم نمی شود و هیچگاه به مقصد خود نمی رسید. روزی یکی از استادان در یک سیمینار گفته بود که در 80% شهرهای افغانستان آثار تاریخی و باستانی موجود است که 10% تحقیق در مورد آنها صورت نپذیرفته، که امروزه این گفته خیلی ها درست می نماید. با دریغ کارهای فرهنگی در 4 دهه اخیر تا حدودی به باد فراموشی سپرده شده است. در این هفته همکارم بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان پیرامون زیارت و شخصیت امام قتیبه رضی الله عنه مطلبی دارد که با هم می شنویم.
میگویند روزگار بغلان مهد علم و مدنیت، گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی بوده و مردان بزرگی در اینجا آمده و رفتند. یکی از اینها بزرگمرد از جهان اسلام امام قتیبه بغلانی است که عمر در اینجا تدریس کرده و در همین ولایت درگذشته و مدفون می باشد. آرامگاه این محدث مشهور اسلام بر فراز تپه کوچک در شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان است و زیارتگاه مردمان زیادی از سرتاسر افغانستان. جسد امام قتیبه بغلانی تقریبا 50 سال قبل به اینجا آورده شده، ما قبل از آن در گوشه دیگری از همین بغلان مرکزی دفن بود که بنا به گفته مردم لب دریا بود و معروض به خطرات آب و سیلاب. حاجی عبدالکبیر اسلام دوست از عالمان دینی ولسوالی بغلان مرکزی و یکی از ارادتمندان امام قتیبه رحمت الله علیه میگوید
امام قتیبه علیه الرحمه اصلا از بلخ می باشد، زمانی که به خاطر تدریس و درس در بغلان میآید، هر زمانی که وفات میکنه دمی قسمت لبای دریا دفن میشود، وقتی که آبخیزی میشودی به تکلیف میشود، باز دوست باز بزرگا ده خویر میبینه و به طالبای خود میگه ما به تکلیف هستم و اینیره میگیرن، یک بزرگا جمع میشن کلشان میبرن از لب دریا را در یک تپه به نام منطقه شفیل گادیا میگن، در اونجا دفنش میکنن. باز یک وقتی که اعلیحضرت ظاهرشاه در بغلان میایه و در سنه 44 دیگه ای در خوش میایه، بعد از ویر با والی هدایت میده که این مبارک جسدش انتقال بتین در شهر جدید بره. بعد از اون سنه این مبارک از او تپه شفیخیل که در منطقه گادی های بغلان از اونجا انتقال میدن، دیمی تپه موجوده که حال ما شما صحبت میکنیم و حضور داریم که به نام تپه امام قتیبه در شهر جدید بغلان ای دفن میشود.
امام قتیبه بغلانی بلخی محدث مشهور جهان اسلام است و محدثین بزرگ چون امام بخاری و امام مسلم در کتابهایشان بخاری و مسلم که بعد از کلام الله معتبرترین کتابی در جهان اسلام می باشند، نزدیک به 1000 حدیث را از وی روایت کردند. مولوی عبدالشکور عالم دیگری از ولسوالی بغلان مرکزی است که می گوید امام قتیبه همنشین، شاگرد و استاد بزرگترین پیشوایان دین بود و به همین سبب از جمله مهمترین امامان علم حدیث شمرده می شوند.
امام قتیبه رحمه الله شیخ الاسلام است. او شاگرد امام مالک رحمه الله است که او امام مذهب است. او استاد امام احمد ابن حنبل است. جای اصلی او بلخ است. یک منطقه است به نام دشتک. او استاد امام بخاری است. امام ترمیزی است.
مولوی نعمت الله راشد خطیب مسجد جامع شهر کونه ولسوالی بغلان مرکزی میگوید احادیث روایت شده از امام قتیبه به صورت کتابی در کتابخانه ها موجود است و اگر به آن مراجعه شود معلوم میگردد که این بزرگ مرد تاریخ چه عظمتی در جهان اسلام داشته است.
حضرت امام قتیبه رحمه الله از ایشان در ذخیره احادیث در راستا و در جریان جمع احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم خیلی ها اثر ماند و حتی بعض علما کرام احادیثی که امام قتیبه رحمه الله روایت نموده در ضمن یک کتاب مشخص را جمع نموده و انشالله در کتابخانه های اسلامی ما دریافت میشن.
حرف و حدیث های زیادی در مورد شخصیت امام قتیبه وجود دارد که بیان آن از حوصله این برنامه بدور است، اما آنچه که بر لوح مزار این بزرگوار نوشته شده اختصارا این است که ابو رجا قتیبه بن علی بن سعید بن جمیل یکی از محدثین بزرگ قرن سوم هجری به شمار میرفت و در سال 148 هجری قمری در چهارم رجب المرجب در قریه به نام دشتک ولایت بلخ تولد و در سن نوجوانی برای کسب علم حدیث راهی بغداد، شام و حجاز شده است. وی در سن کهولت به بغلان آمد و در ماه شعبان 240 هجری قمری به عمر 92 سالگی در همین جا وفات نمود و در جوار مسجدش در یکی از نقاط ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان دفن گردید. حالا مرقد این محدث مشهور اسلام در 100 متری غرب سرک عمومی در شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی قرار دارد و زیارتگاه خاص و عام می باشد.
اینجا مردم می آمدن در زیارت جندبغلا، مقامات دولتی می آمد، مراسم می شد، اینجا محافل می شد، مردم به زیارت از ولایت ها می آمدن، اینجا به باغا دیگاه بار می شد. ولی در سالهای اخیر یک سلسله مشکلات ها در ساحه از لحاظ امنیتی وجود داشت، اونقدر مردم علاقمند نبودن بس مسائل یگان انفجار و یگان گپا.
از بدخشان، تخار، قندوز مردم می آمد به زیارت امام قتیبه. سابقه خوب پیش از انقلاب بسیار زیاد می آمدن دیگه، مردم تمام مردم از این از قندار مردم به زیارت امام قتیبه بغلانی میان.
باید گفت در جاجای ولایت بغلان افزون بر این که زیارتگاه های مشهور منصوب به شخصیت های معروف و اولی الله وجود دارند، آثار و آبده های تاریخی زیادی نیز دیده می شوند که نماینگر مدنیت بغلان قدیم هستند و گواه روشن بر باستانی بودن این ولایت در سطح کشور. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میدانید شمار زیادی از کشورهای جهان از عایدات توریسم و سیاحت خارجیان در ساحات باستانی خود سالانه صدها میلیون دلار به دست می آورند و به همین خاطر در حفظ آبدات تاریخی و ساحات باستانی توجه خاصی دارند. اما در کشور ما افغانستان این ساحات باستانی که زمانی هزاران تورست را به خود جلب می کرد امروزه از سوی زمین خاران غصب شده و به منازل مسکونی تبدیل می شود و اگر جلوه همچو زمین خارگی گرفته نشود در عدم توجه ادارات زیربط وزارت اطلاعات و فرهنگ تا چند سال دیگر هویت باستانی افغانستان به کوچه ها و پس کوچه های بدون ماسترپلان و خودسر تغییر شکل خواهد داد. از ولایت قندوز گزارشی در زمینه داریم که همکارم اجمل آریان تازه به مجله آزادی فرستاده است.
در ولایت قندوز ساحات آبدات تاریخی در حال تخریب و غصب قرار دارند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز از تخریب و غصب ساحات باستانی و آبدات تاریخی در این ولایت ابراز نگرانی کرده و از نهادهای امنیتی در این زمینه خواستار همکاری اند. 19 ساحه تاریخی در قندوز ثبت شده است که شامل بالایسار کوچک و بزرگ، قلعه مناره، تپه چل دختران، مسجد حاجی شهید، مسجد ساقیبایی، زیارت خواجه مشهد، روضه امام صاحب، قلعه مهر نگار امام صاحب، تپه متصل دوره قندوز، تپه جرگزر، گل تپه، زیارت حضرت سلطان بابا، تپه جوبین در ولسوالی علی آباد، تپه مرچ، مگس تپه، کنه قلعه خان‌آباد، قلعه زال و غیره می باشند. این ساحات و آبدات تاریخی که هر کدام قدامت تاریخی دارد، حالا مسئولان اطلاعات و فرهنگ میگویند که به دلیل عدم همکاری نهادهای امنیتی و مردم، این ساحات در حال تخریب و غصب قرار دارند. شیرعلی قاسمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندوز با رادیو آزادی گفت که از این میان 14 حوزه آن در مرکز شهر قندوز موقع دارد و متواقی در ولسوالی های این ولایت اند.
یگانه چیزی که مورد نگرانی ما هستی است که ساحات تاریخی ما زیر تهدید است، چه تهدید امنیتی، چه تهدید غصب و حوادث طبیعی. ساحات تاریخی ما که زیر تهدید است بیشتر ساحات چل دختران است که تقریبا 90 درصد زمین از کسایی که زورمند باشند توزیع شده.
قاسمی بان که از این زورمندان نام نمیبرد اما علاوه کرد که بارها این موضوع را با مقامات وزارت و مسئولان ولایتی در میان گذاشتند اما هیچ گونه توجهی صورت نگرفته است.
اما متاسفانه یک ساحه تاریخی ما که در مرکز شهر قندوز است بالای سال که بیشتر مورد غصب قرار میگیره و بیشتر مورد هجوم مردم قرار میگیره. آنچه که به ما برمیگرده ما پیشنهاد میکنیم به ولایت، به نیروی امنیتی ما اطلاع میدیم که فلان ساحه ما تحت غصب است. زمانی که ما ساحه تاریخی خود ایدس بودیم به فقط هویت تاریخی خود ایدس داشتیم.
وای از غصب و تخریب بعضی از ساحات تپه بالایسار شهر قندوز نیز خبر داد. افزود که هم اکنون در ساحه 70 متری این تپه غاصبین دوکاکین و منازل خودسر و تانگ تیل ساخته اند و حریم آن به منبع بزرگ از کثافات شهر مبدل شده است. اما سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی قندوز میگوید که اداره اطلاعات و فرهنگ تا کنون به صورت قاطعانه در این زمینه از آنان طلب کمک نشده است. حسینی بیان داشت که این مسئله نیاز به یک هماهنگی جدی دارد و ریاست اطلاعات و فرهنگ باید هیئتی را تعیین کند تا هیئت مشترک از ساحات غصب شده و در حال تخریب دیدن نموده و تصمیم نهایی روی آن گرفته شود. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ قندوز میگویند که اگر مقامات ولایت و قماندانی امنیت در این زمینه با آنان همکاری نکنند اکثریت ساحات باستانی و ساحات تاریخی را از دست خواهند داد. قندوز از جمله ولایت کهن و باستانی بوده در شمال شرق افغانستان موقع دارد. این ولایت در ادوار مختلف تاریخ با نام‌های مانند آپاساکا، کوهندش و قندوز یاد شده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هر ملتی و هر کشوری که امروزه در جغرافیای زمین جاگزین است، فرهنگ و قوانین به خصوص خود را دارد. و این رهنمود ها از جانب دولت ها وضع و از سوی مردم عملی می شود. اما بسا دیده شده در کشورهایی که عواملی چون جنگ ها و ناامنی های ناشی از درگیری های میان قومی و میان تنظیمی و سایر پدیده های غیر ضروری تحمیل شده و مردم با ناگزیری در شیوه عقبگرایی و ایستایی قرار داده شده باشند، مسئله انکشاف و پیشرفت در عرصه های مختلف با تزلزل و رکود مواجه می شود و باشندگان آن مرز بوم با نوعی بی فرهنگی و خودکامگی روی می آورند که نه تنها فرهنگ شهر نشینی بلکه از فرهنگ های دینشینی و کلاسیک خود نیز فاصله می گیرند. از آن جمله است پذیرش فرهنگ شهرنشینی در کشور ما افغانستان که همکارم فرشته ندا بحثی در این زمینه را برای شما ارائه می کند.
فرهنگ در هر نوع از جامعه نشان دهنده شخصیت، هویت، رفتار و کردار را، آداب و مجموعه اخلاقیات و سایر کرکترهای اهالی آن است که به خاطر اجرا و رعایت قوانین و مقررات وضع می شود. فرهنگ شهرنشینی از جمله فرهنگ‌های کهن است و زمانی که جوامع بدوی وارد مراحل نوین شدند، قوانین و هنجارهای جدیدی را شکل دادند که از این میان مهمترین این تغییرات پذیرش نظم بود که در روابط اجتماعی افراد بروز نمود. برای اینکه افراد جامعه به طور منطقی و قانونمند زندگی کنند، به دنبال آن قانون، دولت و گسترش روابط اجتماعی شکل گرفت و به تدریج با گذشت زمان و بر حسب نیاز شهرها قوانین، مناسبات اجتماعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نیز به وجود آمد و افرادی که از این قوانین سرپیچی می کردند از سوی مراجع قانونی تعقیب و مجازات شدند. فرهنگ شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است با محدودیت های اجتماعی زیاده مواجه است. از یک سو مدیران و مسئولان شهری عهده‌دار تعلیم دائم زندگی شهری هستند و از سوی دیگر شهرنشینان مکلفند برای ادامه حیات مطلوب در شهر فرهنگ شهرنشینی را بیاموزند و فرزندان خود را با محدودیت های ناشی از این فرهنگ آشنا نمایند. البته بسیاری از الزامات زندگی شهری که جزء از فرهنگ شهرنشینی را تشکیل می‌دهد به صورت قانونی درآمده است، مانند ممنوعیت عبور وسایل نقلیه از چراغ سرخ، ممنوعیت صدمه به وسایل و اموال عمومی، ممنوعیت احداث بناهای مرتفعی که سبب آزار همسایه‌ها شود. گاه‌گاه شنیده می‌شود شیشه‌های موتورهای ملی بس شکسته شدند و یا چمن‌های استادیوم‌ها تخریب شده، پایه‌های تلفن و برق خشک‌گونند، بر روی درختان و دیوار و چوکی پارک ها عبارات به گونه یادگار نوشته شده است. زباله‌دانی ها چپه شده و شکستند. نه تنها کودکان بلکه بزرگان در تخریب اموال عمومی از یکدیگر سبقت گرفتند. اما این گونه هم دیده شده که اگر بخواهیم با دید نقدانه به بعضی از روابط حاکم بر جامعه کنونی نگاه بیندازیم، متاسفانه خواهیم دید حتی اگر کسی بخواهد آداب، رسوم و قوانین زندگی شهری و شهرنشینی را رعایت کند، با ناسزاها و دید تمسخرآمیز فراوان روبرو می شود. مثلا با این جملات: برو بابا کدام قانون؟ به عبارت دیگر، آنهایی که مسئولیت پذیرند بیشتر در معرض خطر و آسیب قرار می گیرند و در نتیجه به سوی قانون گریزی حرکت می کنند. به گونه که فرار از قانون و ستیز با نظم و انضباط و یک ارزش و هنجار و رعایت اصول و آداب شهرنشینی به امر ضد ارزش و ناهنجاری ها تبدیل شده و بی مسئولیت اجتماعی رواج می یابد و در توجیه این عمل همین بس است که اگر ما بگوییم چی کسی درست عمل می کند که ما عمل کنیم، این مسئله رای حل نخواهد داشت. انسان در حیرت می افتد چرا مردم با هزاران سال تمدن و فرهنگ غنی این گونه قانون گریزی و نظم ستیزی را سر لوحه کار خود قرار دادند. شاید در این زمینه مقصر 100% مردم عام و شهروندان نباشند. جامعه شناسان ما از اینکه دولت مداران در طول سالهای گذشته به هنجارها و مناسبات اجتماعی نسبت به مسائل سیاسی کمتر پرداخته و اهمیت دادند انتقاد می کنند و معتقدند برقراری ارتباط مناسب بین شهروندان و دستگاه‌های اداره کننده لازمه داشتن جامعه و شهر سالم و شهروندان قانونمند است. و گفته جامعه شناسان، زندگی کنونی که بیشتر از نوع شهری است، نیاز به قوانین و ارتباطات خاصی دارد که هر گونه قصور، کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین موجب بسیاری از نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود و از فرد به فرد دیگر بالاخره به خانواده و همکاران در سطوح اداری انتقال می یابد. امنیت، احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان، مال از حقوق انسان است. این ارزش انحصاری یکی از ضرورت‌های زندگی فردی و اجتماعی است. امنیت عمومی مبهم و پیچیده است. این مفهوم در سیر حیات خود دائما دچار تحول شده و از مفهوم به مفهوم دیگر تغییر یافته است. در کشور ما مردم با یک امیدواری به دولت جدید چشم امید دوختند، لذا برای مقابله با همچون ناملایمات، آن هم در عدم آگاهی مردم، باید قوانین و فرمانهای وضع و صادر شود که جامعه به خصوص مردم عوام را به نوع قانونمنداری تقریب و تکلیف نماید و پلانهای کاری تازه چون از توسعه روزافزون شهرها به صورت عمودی و افقی جلوگیری شود و از تشکیل شهرهای میلیونی و کلان ممانعت صورت گیرد. محلات شهری بازشناسایی شوند و ضمن تشکیل شوراهای محلی امکان مراوده و شناخت اهالی فراهم گردد. اماکن تفریحی، ورزشی و آموزشی برای پرنمودن اوقات فراغت ایجاد گردد. از ایجاد ساختمان‌های بلند منزل که سبب اشرافیت بر املاک مجاور و سلب حقوق همسایه‌ها گردد جلوگیری به عمل آید. برای تامین مسکن مناسب برای بی‌خانه‌ها در خارج از شهرها و آن سوی کمربندها، شهرها و شهرک‌های جدید با جاده‌های عریض احداث و مشکل ترانسپورت شهری جدی گرفته شود و بالاخره به آگاهی دهی برای مردمی که چند دهه بی‌نظمی و قهقرا را سپری نمودند توجه اساسی مبذول شود تا در درازمدت خود مردم با درک فرهنگ شهرنشینی چون سایر کشورهای انکشاف یافته درک خاص خود را دریابند و با دولت و ادارات مربوط هم کار شوند. اما نشود که باز هم چون گذشته ها تنها غاصبان و زورگویان و آنهایی که زمان فرهنگ دهنشینی را صادقانه مراعات نمی کردند امروز بیشتر از این چنگ به فرهنگ شهرنشینی بزنند. خیر با امید آن روزهایی که مردم کشور ما نیز قانون را از صفحات آن بیرون و با برداشت‌های درست در عملی سازی آن اقدام صادقانه نمایند. این بحث را نیز مختصر می سازیم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه مجله آزادی این هفته در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com